ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. به گفته دیپلمات‌ها، رکس تیلرسن شرط آمریکا برای همکاری با مسکو در بحران روسیه را شرح داده است. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی کشورهای اروپایی به دنبال خرید آب سنگین عراق هستند. و وزیر دفاع آلمان نسبت به خدشه‌دار شدن انسجام اتحادیه اروپا هشدار داد. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 شرایط کشورش برای همکاری احتمالی با مسکو در بحران روسیه را تشریح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده نوشته است آقای تیلرسن به همتایان خود از آلمان، فرانسه و ترکیه گفته است همه گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد تروریست نیستند و روسیه باید این موضوع را بپذیرد. بر اساس این گزارش آقای تیلرسن تاکید کرده که اتحاد مسکو با دولت سوریه که باعث شده تمام مخالفان اسد به عنوان تروریست تلقی شوند، همکاری میان واشنگتن و مسکو را دشوار می‌کند. آقای تیلرسن همچنین گفته که دولت ترامپ از تلاش‌های سازمان ملل برای تسریع روند صلح در سوریه از طریق ادامه گفتگوها در مذاکراتی که قرار است 5 اسفند در شهر ژنو برگزار شود حمایت می‌کند. معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی میگوید برخی کشورهای اروپایی خواستار خرید آب سنگین عراق هستند. به گزارش ایسنا، علی اصغر زارعان در حاشیه 37مین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای گفت به دنبال فروش حدود 70 تن آب سنگین به روسیه و آمریکا، برخی کشورهای اروپایی نیز خواستار آب سنگین ایران شدند. وی بدون اشاره به نام این کشورها افزود ایران به بررسی این درخواست‌ها خواهد پرداخت. پیشتر آمریکا بخشی از آب سنگین ذخیره شده در انبارهای ایران را خریداری کرده است. و وزیر دفاع آلمان روز جمعه به آمریکا هشدار داد که یک پارچگی اتحادیه اروپا نه تنها به نفع اروپا بلکه در راستای منافع آمریکا نیز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اورسولا فان در لگن در نشست امنیتی مونیخ گفت دوستان آمریکایی ما به خوبی می‌دانند که موضعشان در قبال اتحادیه اروپا و ناتو تأثیر مستقیمی بر انسجام این قاره خواهد گذاشت. پیشتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که اگر اعضای ناتو سهم خود از بودجه و هزینه‌های نظامی سازمان را افزایش ندهند، دولت دونالد ترامپ نیز تعهدات خود در قبال ناتو را تعدیل می‌کند. وزیر دفاع آمریکا همچنین با تاکید بر روابط مستحکم میان آمریکا و اروپا ابراز اطمینان کرده بود که همکاری‌های دو طرف تقویت خواهد شد. ساعت 3:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری میریم. بارندگی های چند روز اخیر در ایران منجر به تخریب سد خاکی محمد آباد در جهرم شده. روز جمعه سیاوش غزلی شهردار جهرم هم به خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت جهرم بحرانیه. خسرو بندری، کارشناس و مشاور طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی مقیم آمریکا، در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا عدم رسیدگی و تعمیر به موقع سدها رو یکی از عوامل تخریب سدهای خاکی در ایران توصیف کرده و میگه
بعضی از این سدها در دوران اوایل بعد از انقلاب که جهاد سازندگی ایجاد شد ساخته شدن. اینها نه تمهیدات لازم ایمنی رو پیدا نکرد. من محمد آباد رو فکر میکنم 10 سال بعد از انقلاب ساخته شد. 2-3 تا عامل هست که این سد رو خراب بود. اولین چیزش اینه که ما در حدای کوتاه یا حتی متوسط خیلی از سدهای خاکی ما که هسته روسی هستن، اینها تا اتاق فرمان ندارن، تعمیر نگهداری نمیشن. به علاوه رودخونه هایی که به این صدا میرسه، دیواره هاش تا جاهایی هست که تخریب میشه، اونا رو باید تثبیت کنن. نکردن تقریبا در هیچ کدوم از صدای ما، بالا دست صدا رودخونه رو دیوارش تثبیت نکردن، در نتیجه گل و لای میاره و قدرت تخریبی گلولای خیلی زیاده. همین گلولای توی مخزن سد پر میشه. سدی رو که اولش طراحی میکنن بر اساس یک مخزن مفیده که میگن این بسا از نظر هیدرولوژی میزان بارندگی رو حساب میکنن، بعد میان میگن که حالا این مخزن چقدر طول میشه تا پر بشه با یک بسا بارندگی دراز مدت آنالیز میکنن. مشکل اینه که وقتی رسوباتی که میاد تو سدها بیش از اون حدیه که طراحی شده، این سدها مخزنشون چیک میشه و با بارندگی خیلی کمتر از اون این سدها پر میشه. تو ایران یکی از مشکلات مهندسای ما اینه که یه مقدار فشار پشت غیر از جهاد سازندگی که حالا اصلا تو آمار نمیاد و ده ها سدش تخریب شده، احتمال زیاد بعد از اینکه همه این مشکل سیلاب خوابید تو اخبار ما خواهیم دید که مثلا ده ها سد جهاد سازندگی که اول بعد از انقلاب ساخته شد همشون خراب شد.
آقای بندری، شما اشاره کردین که گفتیم برخی از مهندسین و طراحان ایرانی تحت فشار هستند. از طرف دیگه به آمار نگاه میکنیم، در دو سه دهه اخیر سدهای زیادی به اندازه‌های مختلف در ایران ساخته شدند. چرا ما شاهد ازدیاد احداث سد هستیم در دو سه دهه اخیر در ایران و عدم رسیدگی کافی به این سدهایی که شما بهش اشاره کردید؟
بلافاصله بعد از انقلاب وقتی جهاد سازندگی درست شد، یک علاقه شدیدی به ساختن سدهای کوتاه به وجود اومد، چون که ظاهرا آسونی به نظر می رسید. اشتباهات انقدر زیاد بود در اوائل که مثلا چیزی به نام مهندسی توش به کار نرفته. این یک قسمت مشکلات آب در ایران بود، توسعه منابع آب در ایران بود. بعد از جنگ ایران و عراق آقای رفسنجانی تشویق کرد که سپاه حالا بیاد یک کار دیگه بکنه و دو تا شرکت‌های بسیار مهمی که ساخته شد از قرارگاه خاتم الانبیا بود، بعد به سپاه سد. میخوام بگم این فشارهایی که سپاه سد و قرارگاه خاتم الانبیا که بزرگترین سدسازهای الان ایران هستن از نظر پیمان کنن، اینها مهندس مشاوره رو تحت فشار قرار میدن یا حتی بعضی از دستورالعمل‌های مهندسی رعایت نمی‌کنن و خیلی خیلی علاقه دارن به تعداد سد بیشتر یا جریان‌ها کارهای آبی بیشتر، چون سال‌هاست دارن اصلا به این منظور تأسیس شد.
آیا به نظر شما فرایند سدسازی در ایران به ویژه در سال‌های اخیر با استانداردهای بین‌المللی قابل مقایسه هست؟
والا مهندس‌های خیلی خوبی تو ایران هستن. اغلبشون هم به روز هستن، اطلاعات مهندسین طراح رو می‌دونن. مشکل این است که همونطور که من اشاره کردم، بعضی فشارهایی که از طرف ارگان‌های اجرایی مثل پیمانکارانی که به سپاه وابستن یا مثل مقاماتی که بدون آمادگی لازم میخوان دارن هر چه زودتر سد رو تموم کنن و آب بندازن، اینها مانع مقایسه اونا با استانداردهای بین‌المللی میشه، یعنی پایین میاره استاندارد رو. این اتفاق متاسفانه تو سالهای اخیر به کرات افتاده. آقای احمدی نژاد رفته یه سدی رو در خوزستان افتتاح کرده، بعد از یه هفته یک دیواره سد مخزنی مارون تخریب شده و این میلیون ها دلار خرج شد تا بتونن اینو بازسازی کنن. این نوع فشارها هست و اثرات منفی داره.
گفتگوی خسرو بندری، کارشناس و مشاور طرحهای توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی رو شنیدید با جمشید زن در مورد تخریب سد خاک محمدآباد در جهرم. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
امام جمعه اهواز در حالی که نوک دماغشون رو بستن از شدت گرد و خاک، میگن این خاکی که بر سر من و شماها میریزه مار کربلا و نجف متبرکه، اینقدر شکایت نکنید، خدا این نعمت از ما میگیره. من میخوام بگم مرد محترم، همین جمهوری اسلامی میلیاردها میلیارد باید هزینه کنه تا جلو این گرد خاک رو بگیره. حالا که خود مردم تشخیص دادن اگه ناشکری کنن به قول شما خدا این خاک ازشون میگیره، چرا مانع خیر میشی؟ آخه این چه منطقی هست؟ این چه شعوری هست؟ این چه عقلی هست؟
آقای کرام که ادعا میکنه مسئله فلسطین میخوان حل کنن، به هیچ عنوان امکان نداره، چون رژیم جمهوری اسلامی ایران روی کاره دو تا کشور در فلسطین یک متری به وجود آورده. این حماس تروریست تا موقعی که هست هرگز امکان نداره که بتونی صلح کنی.
ما از آقای ترامپ تشکر میکنیم. بهترین رئیس جمهور تا اینجایی که ما میدونیم آقای ترامپ بهترین رئیس جمهور جهان هستن، چون هنوز که نیامدن واقعا داره وضعیت کنترل میکنه. حرفاش هم با عملش یکیه. ما ازش ممنونیم. آرزوی سلامتی و طول عمر براش داریم.
سنای آمریکا روز جمعه صلاحیت یکی دیگر از اعضای کابینه آقای ترامپ رو تایید کرد. صلاحیت چند تن دیگر از وزرای پیشنهادی آقای ترامپ نیز در کمیته های زیرفت سنا تصویب شده و قرار آخرین مرحله تایید صلاحیت ها طی روزهای آینده در صحن علنی این مجلس صورت بگیره. در این زمینه گزارشی بشنوید از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
سرانجام پس از بحث‌های طولانی و مخالفت‌های دموکرات‌ها که با تحریم در رأی‌گیری کمیته ویژه همراه بود، نیمروز آدینه سنای آمریکا صلاحیت اسکات پروید، کاندیدای برگزیده دونالد ترامپ برای مدیریت آژانس حفاظت محیط زیست را تصویب کرد. آژانس حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین سازمان‌های دولت فدرال آمریکا محسوب می‌شود. مخالفان آقای پروید را متهم می‌کنند که با سیاست‌های اتخاذ شده در دولت پیشین برای جلوگیری از آلودگی هوا موافق نبوده است. مخالفت با گزینش آقای پروید در خارج از صحن قوه قانون‌گذاری آمریکا نیز تا روز پنجشنبه ادامه داشت. اسوشیتد پرس می‌گوید سناتورهای جمهوری‌خواه مخالفت همکاران دموکرات خود با مدیر جدید آژانس حفاظت محیط زیست را بی‌معنا می‌دانند و از جمله سناتور جان براسو از ایالت وایومینگ، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات عمومی مجلس سنا، گفته است اسکات پروید از جمله مدیرانی است که روند بررسی صلاحیت او با دقت و ریزبینی بیشتری انجام شده و به تأخیر انداختن تایید صلاحیت او جایز نیست. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که سناتورهای دموکرات دامنه مخالفت خود را تا آنجا پیش بردند که نشست سنا را در طول شب نیز ادامه دادند و حتی در سحرگاه روز جمعه نیز سناتورهای دموکرات برای سخنرانی مخالفت‌آمیز در سنا حاضر می‌شدند. یک سناتور جمهوری‌خواه خانم سوزان کالینز از ایالت کوچک مین علیه تایید صلاحیت اسکات پروید رای داد، ولی از سوی دیگر سناتور دموکرات جوزف منچین از ویرجینیای باختری از کاندیدای پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی کرد. طی حدود یک ماه گذشته از 22 کاندیدایی که دونالد ترامپ به عنوان اعضای کابینه خود به سنا معرفی کرده، تنها 13 تن از فیلتر سنای آمریکا عبور کردند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که ماشین دولت به خوبی و منظم کار می کند. This administration is running like a fine-tuned machine. برخی از رسانه‌های آمریکایی مانند دیلی سیگنال می‌گویند که از هنگام ریاست جمهوری جورج واشنگتن، دولت دونالد ترامپ کمترین اعضای تایید شده کابینه را داشته است. واشنگتن پست هم این هفته گزارش داده بود که کاندیداهای عضویت در کابینه جدید بیش از همیشه با رأی مخالف روبرو بودند. این همه در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در نشست مطبوعاتی 77 دقیقه‌ای روز پنجشنبه گفت که در عرصه‌های داخلی و خارجی هرج و مرج و آشفتگی به ارث برده است. از جمله پست‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا در آینده نزدیک باید گزینه خود را برای تصدی آن معرفی کند، ریاست شورای امنیت ملی کاخ سفید است که با کنارگیری مایکل فلین خالی شده. خبرگزاری‌ها در این زمینه به 4 کاندیدایی اشاره می‌کنند که رئیس جمهوری آمریکا مشغول بررسی کارنامه و پیشینه حرفه‌ای آنهاست. آقای ترامپ خود بامداد آدینه در یک پیام توییتری از کیت کلاگ، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که همینک به طور موقت جانشین ژنرال فلین شده، به عنوان فردی مناسب در امور امنیت ملی نام برد، ولی تاکنون نام 3 کاندیدای دیگر را فاش نساخته است. کاندیدای نخستین برای جانشینی مشاور مستعفی امور امنیت ملی کاخ سفید در یابان بازنشسته رابرت هاروارد بود که از مدیران ارشد کمپانی هواپیماسازی لاکید مارتین است. به گفته کاخ سفید، او به دلایل خانوادگی و مالی قادر به پذیرش جانشینی ژنرال فلین نبوده و شبکه CNBC هم در گزارشی به احتمال گزینش دیوید پتریوس، رئیس پیشین CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اشاره کرده است.